بسم الله الرحمن الرحیم.
فرمودن که زمان امر واحد مستمر ازلی و ابدی است، بنابراین وقتی که بدایت و نهایت ندارد، ازلی است یعنی بدایت ندارد و ابدی است یعنی نهایت ندارد، پس طرفی براش نیست. طرف یعنی انتها یا ابتدا. طرف بالفعل نداره. بله، طرف بالفرض داره که ما اسمشو آن میذاریم. بعد برای آن مثال میزنن و بعد دو وصفی که برای آن موجوده ذکر میکنن و بعدم توضیح میدن که آن معنای دیگر هم داره و بعد از این که معنای دیگر آن بیان میشه مشخص میکنن که قبلیت و بعدیت در زمان به توسط مقایسه با آن درست میشه و اگر ما آنی نداشته باشیم قبل و بعد در زمان نخواهیم داشت، چون در وجود واحد مستمر قبلی و بعدی نداریم. این مطلب که تمام شد به عنوان دوم فصل که ابدیت عالمه میپردازن، که الان اون مقدار باقی مونده از بحث زمان همین است که عرض کردم. بیان آن به معنای اول و دو صفتی که این آن به معنای اول دارد و بعد بیان آن به معنای دوم و به دنبال معنای دوم ذکر این مطلب که بعدیت و قبلیت در زمان به برکت مقایسه با آن است. این کل مباحثی است که ما الان می‌خوایم شروع کنیم. اما بحث اول که آن حقیقی رو میخوام بیان کنیم، معنای اول برای آن رو که آن حقیقی است میخوام بیان کنیم. به همون صورت که عرض کردم ایشون میفرماد وقتی که معلوم شد که بدایت و نهایتی برای زمان نیست بلکه زمان ازلی و ابدی است، معلوم شد که ما طرف هم برای زمان نداریم. طرف یعنی ابتدا یا انتها. طرف بالفعل نداریم. بله، طرف بالفرض هست، یعنی میتونیم فرض کنیم طرفی رو. بعد برای این طرف مثالم میزنند. مثالشون اینه که رایجه که میگن مماسه بین دو جسم در آن اتفاق میفته، یعنی وقتی مثلا شما دو تا انگشتتون رو از دو تا دست به سمت هم دیگه میارید، به تدریج داره این دو تا دست به سمت هم نزدیک میشه. ولی وقتی که دوتا انگشت رو هم قرار میگیره که مماسه بین این دوتا واقع میشه، این دیگه در زمان تدریجی حاصل نمیشه، در آن اتفاق میفته. مماسه یه امر آنیه. از طریق مماسه تشخیص میدن آن رو، بلا ما آنی نداریم، آن فرضیه. مماسه رو در خارج داریم، زمان این مماسه رو آن حساب میکنن و فکر میکنن که این مثلا زمان گذشته رو قطع کرد و الان میخواد زمان مبدا زمان آینده قرار بگیره. میگن این آنی که الان اتفاق افتاد قسمتی از زمان رو، قسمتی از زمان است که ما فرضش میکنیم و الا واقعا زمان تقسیم نشده به آن است و این آن به عنوان یک قسم واضح و مستقل در زمان موجود نیست، بلکه ما به توسط این مماسه‌ای که اتفاق افتاده این لحظه رو در زمان فرض میکنیم و از قبل و بعد جداش میکنیم، میشه یه آن، یه آن فرضی. این رایج بوده که مثال به مماسه میزدن. ولی اگر دقت بکنید مماسه هم در آن دقیق واقع نمیشه، یه خورده بیشتر از آن طول میکشه. درسته که لحظه در لحظه اتفاق میفته، ولی بازم چون یه امر خارجی داره اتفاق میفته یه ذره طول میکشه، ولی اون ذره اینقدر کم باشه که ما نتونیم محاسبش کنیم، ولی بالاخره قابل تقسیم هست. پس آن حقیقی نیست، آن حقیقی با تقسیم نشه، ولی این تقسیم میشه، پس آن حقیقی نیست. رضایشون مثال میزنه به شعور دل مماسه. شعور کار ذهنه، و ذهن خیلی سریع کار میکنه. یعنی همون مماسه ای رو که در خارج اتفاق میفته ما اگر بخوایم در ذهنمون حاصل کنیم خیلی سریع تر اتفاق میفته. این شعور رو هم مقید میکنن به دفعی، شعور دفعی به مماسه، چون باز اون شعور مختلفه. یه شعوری ممکنه باشه یه مقداری طول بکشه، یه شعوری خیلی سریع انجام بگیره. این شعور سریع در آن واقع میشه، در آن حقیقی واقع میشه. از خود مماسه دقیق‌تر و ظریف‌تره. یعنی خود مماسه در خارج اگر یه مقدار زمان ببره دیگه شعور مقدار زمان نمیبره. پس این مثالی که ایشون میزنه که شعور دفعی به مماسه، این دقیق‌تر از مثالی که دیگران میزنن. دیگران مثال به مماسه میزنن، مثال خوبی، اما به اندازه مثال ایشون دقیق نیست. مثال دیگری هم دارن که وقتی رسیدیم عرض میکنم. اون مثال دیگه احتیاج به تدوین جدا نداره. خب صفحه 391 بودیم، سطر 7. و اذا عرفت ان الزمان لا بدایت له ولا نهایت، وقتی شناختی که زمان بی بدایت و بی نهایته، فلا یکون له طرف بالفعل، میفهمی که طرف بالفعل براش نیست، طرف براش نیست. سلام علیکم. طرف براش نیست یعنی ابتدا براش نیست، انتها براش نیست، آخر براش نیست. حالا آخر از طرف اول یا آخر از طرف آخر، بالفعل طرف بالفعل نداره. اگر چه طرف داره ولی طرف بالفعل نداره. طرف بالفعل حالا بعدا میگیم داره. چرا براش طرف نیست؟ لأنه شیء واحد متصل من الازل الى الابد، شیء واحدی است که از ازل تا ابد متصل است. شیء واحدی است که من الازل الى الابد متصل است. اما ما میتونیم فرض کنیم درش بدایت و نهایی، میتونیم درش فرض کنیم قطعی رو که اون قطعه بدایت گذشته، نهایت گذشته و بدایت آینده باشه. بله، لأنه شیء واحد متصل من الازل الى الابد، یعنی زمان این چنینه، پس نمیتواند طرف داشته باشه. اگر متصل است من الازل الى الابد، طرفی و مقطعی براش نیست که اون طرف رو شما بالفعل بیابید. بل بالفرض و توهم، این بل بالفرض و توهم عطف است بر بالفعل، یعنی فلا یکون له طرف بالفعل، بل بالفرض و توهم، یعنی بلکه طرف براش هست به فرض و توهم، یعنی وهم ما و فرض ما براش یه دونه طرفی درست میکنه و الا واقعا طرفی برای زمان نیست. چه شعور دفعی به مماست جسم لآخر، مثل اینکه جسمی با جسم دیگر مماسه پیدا کرده باشه و ما به این مماسه شعور پیدا کرده باشیم، اما شعور دفعی. این شعور دفعی به مماسه در زمان واحد و در یه لحظه اتفاق میفته. چون در یه لحظه اتفاق میفته، ما اون لحظه رو طرف زمان میگیریم. بفرض او به وصول مرکز شمس الى محاذات الافق، مثال دومه که اطفت بر به مماسه، لذا کشعور دفعی بر سرش داخل میشه. کشعور دفعی به وصول مرکز شمس الى محاذات الافق. افق رو دو جور معنا میکنیم، یکی همینی که در عرف خودمون رایجه، افق یعنی سمت راست، یعنی سر رو که بلند میکنید اون نقطه ای که بالای سرتون از آسمان میبینید اسمش افق. خب خورشید وقتی وارد این افق میشه، تدریجا وارد افق میشه. چرا؟ چون درست افق یه نقطه است ولی شمس یه نقطه نیست. شمس از اون ابتدا که شد، از ابتدای این محیط تا اون طرف محیط همه شمسه، یعنی کل این جرم شمسه. خب این جرم به تدریج وارد افق میشه و از افق رد میشه، ولی مرکز شمس که یک نقطه است در یه لحظه وارد افق میشه. خود شمس در لحظات متعدد پی در پی وارد افق میشه، ولی مرکز شمس که یک نقطه است در یک لحظه وارد افق میشه. اون لحظه رو اگر ما شعور پیدا کنیم، شعورمون در یه لحظه ظریف و دقیقی واقع شده که اون لحظه طرف زمان است، منتها بالفرض طرف واقعی و طرف بالفعل نیست، بلکه طرف بالفرض. این یه معنا برای افق و یه توضیح برای این عبارتیشون. معنای دیگر افق اینه که اگر ما در بیابانی که هیچ کوهی و تپهی توش نیست ایستاده باشیم، دقت میکنید که اطرافمون رو که نگاه میکنیم حس میکنیم اون انتها رو که نگاه میکنیم در تمام چهار طرف میبینیم گویا که آسمان به زمین چسبیده، اونجایی که دیگه زمین به نظر میسه که تمام شده، میبینیم که آسمان گویا به زمین چسبیده، همون جایی که به نظر میرسه آسمان به زمین چسبیده اونجا افقه. وقتی این معنای دیگر افق، وقتی خورشید از افق سر میزنه نه سمت راست میاد، همون وقت طلوعش، باز همون نقطه افق که نقطه اتصال، نقطه ایست که انسان به نظرش میرسه که زمین در اونجا باز خورد و آسمان متصله، وقتی خورشید وارد اون نقطه افق میشه باز به تدریج وارد میشه، اما مرکز خورشید در اون نقطه افق دفعتا واقع میشه. وقت شعور دفعی به اون نقطه را ما در آن قرار میدیم، آن فرضی نه آن واقعی. اینم مثال دوم. او به وصول، یعنی کشعور دفعی به وصول مرکز شمس الی محاذات الافق، ما دفعتا شعور پیدا میکنیم به این که مرکز شمس واصل شد به محاذات افق. محاذات افق یعنی مقابل افق، مقابل شد با افق. و نحوه ها یعنی نحوه این مماسه که گفتیم، نحوه این مازاشر که گفتیم، اگه نحوه ما باشه بهتره، ندارید چه با نحوه ما، نحوه ها، نحوه این مثال هایی که گفتیم، یا نحوه ها یعنی نحوه محاذات افق، اینم خوبه. حالا یه وقت مرکز شمس به محاذات افق میرسه، یه وقت مرکز شمس به یه چیزی نزدیک محاذات افق میرسه، به یه جای دیگه، به یه نقطه دیگه میرسه، فرق نمی کنه. حالا بگید چه به نقطه افق رسیده چه به نقطه های دیگه رسیده، ورود مرکز شمس در یک نقطه از نقطه های آسمان دفعتا حاصل میشه، شعور به این مماسه و ورود و وصول هم دفعتنه. وقت ظرف این شعور میشه آن، ظرف این شعور طرف بالفرض زمانه، طرف بالفرض و توهم زمانه، نه طرف واقعی. بعد این بیان آن بود به معنای اول که آن فلسفی است، آن دقیقه، آنی که قابل انقسام نیست. بعد دو تا صفت برای این آن ذکر میکنن. صفت اول اینه که این آن واصله، صفت دوم اینه که این آن فاصله. واصله یعنی حد مشترک است بین ماضی و آینده. هر آنی رو، یعنی هر نقطه از نقاط این زمان رو که ملاحظه بکنید و به توهم و فرض از نقطه قبل و بعد جدا کنید، آن درست میشه. این آن حد مشترک است بین اون زمان گذشته و زمان آینده. چون حد مشترک است بهش میگیم واصل. واصل یعنی متصل کننده، که اون قبل رو با بعد یا بعد رو با قبل متصل میکنه. این صفت اول برای آن. صفت دوم برای آن اینه که فاصله. فاصله یعنی در ذهن ما الان به وسیله این آن قطعه قبلی از قطعه بعدی جدا شده، یعنی ماضی از مضارع جدا شده. پس این آن نهایت ماضی و بدایت مستقبل است. بنابراین فاصله انداخته بین قطعه قبل که ماضی باشه و قطعه بعد که مستقبل باشه، و به این مناسبت فاصل نامیده میشه، متصف میشود به فاصل. فطرف الوهمی و لزمان، هر که این طرف حقیقی و واقعی برای زمان نداریم، طرف بالفعل برای زمان نداریم، طرفمون حتما وهمی. فطرف الوهمی و لزمان و هو الان واصلون، دو خط بعد و فاصلون. این طرف وهمی زمان که اسمش آن است، آن فلسفی، سلام علیکم، این هم واصلون هم فاصلون. اما واصلون به اعتبار انه حد مشترک بین الماضی و المستقبل، حد مشترک بین قطعه ماضی و قطعه مستقبل است که بهی یتصل احدهما بالآخر، به وسیله همین حد مشترک یعنی به وسیله همین آن متصل می شود احدهما بالآخر، یعنی ماضی به مضارع به مستقبل یا مستقبل به ماضی. بلکه نه تنها ماضی و مستقبل به هم متصل میشن، بل اجزاء و زمان الفرضیه بعضها به بعضین، این بل اجزاء اصل احد هما بهی یتصل احد هما بالآخر، بل بهی یتصل اجزاء و زمان بعضها به بعضین، به توسط همین آن است که بعضی از اجزاء زمان به بعضی متصل میشه. در عبارت بهی یتصل احد هما بالآخر گفت تمام قطعه ماضی که لا ابتداء له با تمام قطعه مستقبل که لا نهایت له به هم متصل میشن به وسیله آن. حالا نمیخواد بگم اون تمام قطعه با تمام قطعه، میگه هر دو جز هر دو قطعه رو که حساب کنید، هر دو قطعه رو که حساب کنید که یه قطعه قبلی داشته باشه یه قطعه بعدی داشته باشه، ولو بدایت هم داشته باشه نهایت هم داشته باشه، این دو تا جزء فرضی هم باز به وسیله آن به هم متصل میشن. البته توجه بکنید که زمان همونطور که بارها عرض کردم اجزا نداره، اجزایش فرضیه، همین اجزای فرضی بعضی که بخوان به بعضی متصل بشن به توسط آن متصل میشن، یعنی حد مشترکشون همون آنه،
آن همون از آنات انشاء شده.
بله دیگه مفرد آن. بل اجزاء زمان الفرضیه، الفرضیه صفت اجزاه، بل اجزاء زمان اجزایی که فرضیان اتصال بعضی به وسیله آن متصل می شود بعضها به بعضی، این صفت اول بود برای آن که گفتیم آن واصل است. حالا صفت دوم و فاصلون، این فاصلون اصلا بر اون واصلونه، فطرف الوهمی للزمان و هول آن واصلون اولا و فاصلون ثانیا. حالا به چه اعتبار واصل بود بیان کرد؟
هم واصل وصل کننده،
بله
واصل جدا کننده، هم جدا کننده وارد هم وصل کننده.
الان داریم توضیح میدیم همینه دیگه، به جهتینه، به دو اعتباره، واصلون به اعتباری که گذشت، فاصلون به این اعتباری که میگیم. بله دو تا اعتبار ابن نداره، به اعتباری واصل به اعتباری فاصل.
آه بعد یعنی چی گذشت غیر از اون هست؟ این آن همون انزا هست، گذشت ماضی آیندش هم مستقبله، این آن انزا هست، یا واصل کننده است یا جدا کننده است،
هر دوش هست، به اعتبار به اعتباری واصل کننده است به اعتباری فاصله.
این آن بیشتر نیست
آجا، اون واصل به معنی حد مشترک
درست معنی
جدا کننده
واصل واصل به حد مشترک بود، حد مشترک وصل کننده بود، به لحاظ حد مشترک واصل بود. چی میخواد شما بفهمید؟
این چیزی میگن که لازم نیست
ایشون؟ بله و فاصل
هر اگر واصل هست مشترک بگیری اون رو فاصل چه میگیری؟
فاصل است به این اعتبار که جدا میکند ماضی رو از مستقبل، یعنی اگر این نبود ما قطعی رو ماضی و قطعی رو مستقبل نمی نامیدیم، چون همه دو قطعه پشت سر هم قرار میگیره، وقتی پشت سر هم قرار میگیره دیگه جد ماضی و آینده نداشتیم، اگر ماضی و آینده داریم به لحاظ حاله، یعنی به لحاظ این آنه، این آن وسط باعث میشه که قبل خودش را ماضی حساب کنیم بعدش را مستقبل حساب کنیم، پس این است که جدایی میندازد بین ماضی و مستقبل، و اگر این نبود ماضی و مستقبل یه سره بودن، یه سره بودن یعنی نه ماضی داشتیم نه مستقبل، یه زمان واحد داشتیم، پس این فاصل است بین الماضی و المستقبل، علاوه بر این که حد مشترک است، ابتدای بله بله حد مشترک است، این دو تا به هم به وسیله آن متصل میشن، این آنه که ما قطعه قبل به قطعه بعد وصل میکنه، ولی در این حال فاصله اندازندم هست به این اعتبار که قبل و بعد درست میکنه، اگر این واسطه نبود، اگر این آن نبود قبل و بعد درست نمیشد، واحد مستمر داشتیم، قبل و بعد یعنی ماضی و مضارع.
خیلی تازه ولی مبدع به انتها نداره، ولی علت ماضی مبدع کجاست؟
بله مبدع و منتها نداره، الان فعلا بحث ما در مبدع و منتهای ماضی نیست، خودمون قبول داریم که زمان مبدع و منتها نداره، اولا همین بحث کردیم. و فاصلون به اعتبار اینکه این آن فاصله میاندازد ماضی رو از مستقبل، زیرا که این آن نهایت ماضیست و بدایت مستقبله. چون نهایت یکی و بدایت یکیست، پس داری این دوتا را از هم جدا میکنه. و اگر این جدا کننده نبود، این قطعه قبلی به قطعه بعدی متصل میشد، اصلا ماضی مستقبلی ما نداشتیم. خب تمام شد، اینم دوتا صفت که برای آن آوردیم. حالا یه تشبیه میخوام بکنیم. این آن نسبت به زمان مثل نقطه است نسبت به خط بی‌نهایت. یه خطی رو فرض کنید، تصور کنید که بی‌نهایت باشد، از طرف اول و از طرف آخر، از هر دو طرف بی‌نهایت باشد. روی این خط یه نقطه رو در نظر بگیرید. این نقطه نسبت به خط چه نسبتی دارد؟ در مقایسه با خط چه نسبتی دارد؟ بله، همون نسبت رو آن نسبت به زمان دارد. یعنی همونطور که خط بالفعل واجد این نقطه نیست، بلکه بالفرض واجد این نقطه می شود، همچنان زمان بالفعل واجد آن نیست، بلکه بالفرض واجد آن می شود. این یکی. همونطور که این نقطه واصل دو قطعه قبل و بعد است، یعنی این دوتا رو حد مشترک این دوتا، همچنین آن هم واصل دو قطعه قبل و بعد است، یعنی حد مشترک اون هست این دوتا. سوم، همونطور که این نقطه فاصل این دو قطعه است، و اگر این دو نقطه رو فرض نمی کردید خط متصل بود دیگه، دو قطعه نداشت، همچنین آن فاصل بین قطعه ماضی و مستقبله، اگر شما این نقطه آن رو فرض نمی کردید دو زمان قبل و بعد از هم جدا نمی شدن، ماضی و مستقبله درست
ماضی و مستقبل و آن این هم نسبت به ما هست، مقید هست، ماضی حساب می شود. آن خدمت شما به ما مقید هست، فاصله می رو به اندازد، مستقبل هم به ما مقید هست، قید را برداری سره هست.
بله، ما هم همین داریم میشه. ما میگیم با فرض خودمون آن درست میشه، اگر قید و برداری دیگه سره میشه، نه ماضی داریم نه مستقبل،
نه آن
ما هم همین نه آن هم نداریم. بله، در صورتی که فرض ما نباشه، نه آنی هست، نه ماضی هست، نه مستقبل، نه ما حرفمون داره همینه دیگه. و نسبت حاضل آن الی زمان که نسبت نقطته الی الخطی که غیر متناهیست من الجهتین، یعنی هم از ابتدا هم از انتها. یعنی چی که نسبت اوست؟ تشبیه به چه ملاحظه است؟ فکما، این فکما تفسیر توضیح نه با سرخط نوشته می شود، فکما انه لا نقطه تفیه الا بالفرد، فکذلک لا آنف زمان الا بالفرد. از کدام این تشبیه به سه مناسب، سه جهته، شاره فقط یک جهت چه گفته؟ یک جهت اینه که همونطور که در خط نقطه وجود ندارد الا بالفرد، فکذلک در زمان آن وجود ندارد الا بالفرد. این یک جهت مشترک بین خط و بین نقطه و آن رو ایشون گفته. دو جهت دیگر هست، یکی اینکه واصل است، یکی اینکه فاصل است، که اونم ایشون بیان نشده چون توضیح داده دیگه. خب حالا و کما یسلق با سر خط نوشته میشه، این مطلب جدیده. هر چند که برای آن در اینجا ایشون دو معنا ذکر میکنه. معنای اول که آن فلسفی بود، آن دقیق بود، یعنی زمان غیر قابل انقسام بود که الان گذشت، توضیحاتش گفت. یه آن معنای دیگری هم برای آن داریم، و آن در اون معنا زمان کوتاهه. آن یعنی زمان کوتاه، آن به معنای اول یعنی طرف زمان، ولی آن به معنای دوم به معنای زمان کوتاهه. به تعبیر ایشون همون آن قبلی رو وقتی حوالیش را سلام علیکم یه مقدار زمان به حوالیش اضافه کنی، حوالی یعنی دو طرفش، به دو طرفش کمی زمان اضافه کنی، این مجموعه می شود آن. آن به معنای زمان کوتاه، که پس آن اولی که گفتیم یعنی اون لحظه غیر قابل انقسام، آن دوم که میگیم همون لحظه است به اضافه مقدار زمانی از دو طرف خودش که مجموعه میشه آن.
هر دیشون هر دی غلطی بران این نداشت نجی پیش که زمان نمبده دارد نمونده ها، زمان در مقابل مکان است. آیا مکان خدمت شما دارید تمام زمین مبده منده ها دارد؟ قطبه اون در قطبه معلومی سی برای سر معلومی در مقابل
هم بازم همون اشکال قبلیتون فرمودید، بحث ما در اون نیست. بله زمان ابتدا و انتها ندارد، با فرض داریم این کارا رو میکنیم. مکان هم با فرض، با فرض ابتدا و انتها پیدا میکنیم.
اون طرف خطه معلوم نیست، این طرف خطه معلوم.
این چه ربطی به بحث ما داره؟ من دارم آن به معنای زمان کوتاه بیان میکنم، شما میفرمایید زمان مبدا و منتها نداره. اون چه ربطی به هم داره؟
اول گفتی حدیشون، اول حدیشون عرض کردم. این زمان در مقابل مکان، مقابل را باید حدی کرد.
بله
این چطور فرض کرده نمیداره.
در صورت هیچ عیبی نداره که ما زمان رو به فرض خودمون تقسیم کنیم، یعنی تقسیم کنیم به قطعه ماضی و مستقبل، همونطور که مکان رو با فرض میشیم تقسیم کنیم. مکان رو هم میشه تقسیم کرد، زمان رو هم میشه تقسیم کرد به فرض. خب حالا این بحثی که عرض کردم، آن به معنای دوم عبارت هست از همون آن به معنای اول، به زمینه ی زمان کوتاه از هر دو طرفش که مجموعش می شود زمان کوتاه. در عرف آن که گفته میشه همین معنای دوم مطرحه. وقتی میگه من در یه آن نوشتم، مطلب رو سری نوشتم، در یه آن نوشتم. در یه آن نوشتم یعنی چی؟ یعنی در لحظه غیر قابل انقضا نوشتن که در اون لحظه نمیتونه اتفاق بیفته. ما شعور به مماسه گفتیم در اون لحظه اتفاق میفته که خیلی سریه، اما نوشتن بالاخره هر چقدرم کوتاه باشه یه زمان مختصری میخواد. پس منظور از آنی که در کتبت الان هست، منظور از آن این معنای دومه، یعنی زمان کوتاه، زمان کمی که به لحاظ زمان بلند دفعه به حساب میاد، لحظه به حساب میاد، نه واقعا لحظه باشه. اینه معنای دوم.
اصلا معنای اول راجعه که زمان نیست که طرف و شیگه خودش نیست دیگه. معنای اول زمان نیست
دیگه. زمان نیست، بله اون دیگه زمان نیست، آن زمان نیست. در این معنای دوم هم آن رو ما غیر زمان میگیریم، ولی به تحقیق وقتی مراجعه میکنیم این نه همون زمان اون تا زمان کجا ولی آن در این معنای دوم من میخواد غیر زمان حساب بشه. وقتی میگه من این رو در یک آن نوشتم، یعنی در زمان ننوشتم، این میخواد بگه. منتها وقتی تحلیل میکنیم این نه در زمان نوشته، منتها زمان از بس کوتاه بوده این رو تشبیه کرده به عدم زمان. یعنی میخواد بگه مثلا در لازمان نوشتم، اینقدر سریع نوشتم که گویا در لازمان نوشتم. پس آن در هر دو به معنای لازمانه، در هر دو. منتها یه جا واقعا زمان نیست، در آن واقعی واقعا زمان نیست، طرف زمانه. در آن به معنای دوم ادعاا زمان نیست ولی واقعا زمان.
ادعای اون رو راه میکنم خود من در معنای دوم.
بله عرض میکنم حقیقتا زمان. عرض میکنم ادعاا زمان نیست، ادعاء زمان نیست، ولی اگه ادعاء رو رها کنید زمان.
شما میگی آن تو آن اول زمان نیست، در صورت زمان هست چیکار میکنستم؟
نه آن زمان نیست.
چطور زمان؟
زمان در تعریفش عقد شده تدریج،
اونم تدریج داره.
آن دفعی تدریج نداره.
چطور داره؟
دفعی تدریج نداره دیگه.
آن میزان آن معلوم چی هست؟ تدریج
دفعیه یا برای شما معلوم نیست، برای زهرم بقیه معلومه که آن چیه.
بقیه میزاد خطه
آن قابل غیر غیر قابل انقسام، مثل نقطه، مثل نقطه. نمیشه یعنی نداریم. بله ما همینو میگیم به فرض درست میشه. ببینید بازم همون حرف قبلیتونه. اینو دقت بکنید، به فرض ما آن پیدا میکنیم،
به فرض
آن چیز میکنیم. ولی دیگه ما سواست آزا گفتیم، سواست حالا گفتیم به فرض پیدا می شود. و کما یطلق الان علاما زکرنا کذالک یطلق علاما زکرنا، یعنی بر اون غیر قابل انقسام، بر اون لحظه غیر قابل انقسام، بر همون معنی اول، بر اون آن دقیق، بر اون آن فلسفی. کذالک یطلق بر آن عرفی، یعنی یطلق بر زمان قلیلی که انجم بطیه دو طرف این آن قبلیست. زمیر جنبتیه به آن قبل گفته میشه، مادکرنا، به مادکرنا برمیگرده، یعنی بر زمان قلیلی که در دو طرف مادکرناست. مادکرنا همون آن دقیق فلسفی بود، الان زمان قلیلی که در دو طرف اون آن فلسفی قرار گرفته، مجموع اون دو زمان قبل و بعد و خود اون لازمانی رو که وسط هست و آن رو که وسط هست، مجموع رو میگیم آن. اون تا آن تسامحی و آن عرفی. کما یقال نکتب الان. خب چرا در این نکتب الان آن به معنای اول نیست بلکه آن به معنای زمان کوتاهه؟ لاستحالت وقوع الکتاب فی الآن دفعی دون الذی فی حوالیه، زیرا محال است که کتابت در آن دفعی واقع شود و در زمانی که فی حوالی اون آن دفعی واقع نشود. کتابت هر چقدر هم سریع باشد هم در آن دفعی واقع می شود هم در الذی فی حوالیه واقع می شود. اینطور نیست که در آن واقع شود دون الذی فی حوالیه در زمانی که در حوالی آن واقع نشه، بلکه در مجموعه واقع میشه هر چقدر هم کوتاه باشه. و هو زمان مشترک بین الماضی و المستقبل، این آنی که ما به معنای دوم گفتیم نقطه مشترک بین ماضی و مستقبل نیست، زمان مشترک، نه نقطه مشترک، نه آن مشترک. در فرض در اون آن قبلی گفتیم آنی است مشترک، نقطه است مشترک بین مستقبل و ماضی. در اینجا نمیگیم نقطه است، میگیم زمانه، یعنی خودش هم قابل انقسامه. که بین ماضی و مستقبل نیست، زمان مشترک بین ماضی و مستقبل. به این لفظ زمانی که ایشون گفته عنایت داشته ها، زمان هست بین ماضی و مستقبل، نه آن بین مستقبل، چون زمان قابل تقسیم هست. تمام شد. مطلب بعدی اینه که ما از کجا
خود کلمه زمان از زمین گرفته شده، زمین فارسی، این زمان در عربی آورده شده، الزام لفظ کردن عربی میشه زمان از زمین گرفته شده.
چی گفته؟ چی گفته؟
چی گفته؟ زمان عربی، عربی،
زمان عربی،
زمین، زمین از کجا؟ زمین هم از زمان هم از زمین فارسی
زمان عربی از زمین فارسی،
زمین عربیش میشه از
زمان عربیش میشه زمان فارسی، زمین زمان عربی، زمین فارسی. اگر حرفای مشترک دارند حتما از هم گرفته شده. این چه عبارتیه؟
فارسی زمان، فارسی زمان میشه.
اجازه بدید بخونیم، اجازه بدید بخونیم، بذارید ببینیم بحثو بده چیش بره. این مطالب اولا ربطی به بحث ما نداره، بحث از زمان از زمین گرفته، این بحث لغویه، ما داریم حکمت میخونیم نه لغت میخونیم. برفرضم ربط داشته باشه، کی لغت آورد؟
الان آنچه آورد همه لغت آورد.
بله برفرضم ربط داشته باشه، نمیدونم الان چی روی میشه بحثش میکرد. چون مثلا یه حرف عربی با یه حرف فارسی، کلمه عربی و کلمه فارسی حروف مشترک دارن، حروف مشترک دارن، حروف مشترک یعنی از هم گرفته شده. خب خیلی کلمات هست در ترکی و فارسی هم با هم مشترک هستند، این از هم گرفته شده. بله مطلبی که میخوام الان شروع کنیم اینه که ما قبلیت و بعدیت رو به وسیله آن در زمان تصویر می کنیم. یعنی اگر آنی نداشتیم، همونطور که قبلا گفتیم ماضی و مستقبل نداریم، قبلیت و بعدیت هم نداریم، چون تمام اجزای زمان متشابه همند. وقتی متشابه بودن به یکی صفت قبلیت دادن، به دیگری صفت بعدیت دادن بلا مراجعه. چرا اینو میگی قبل، چرا اینو میگی بعد؟ اگر یه آن رو شما در این وسط تصور نکنید، قبل و بعد نخواهید داشت، جز قبلیش و جز بعدی نخواهید داشت و بعد ماضی مستقبل پیدا نمیشه. پس از این که پس علت این که ما در زمان با داشتن اجزای متشابه قبل و بعد درست میکنیم، علت اینه که آنی رو فرض میکنیم. چون آن رو فرض میکنیم، بعد قطعه قبل رو با این آن میسنجیم، قطعه بعد رو با این آن میسنجیم، قبل و بعد درست میشه. دو تا قطعه رو وقتی با این آن میسنجیم، یکی میشه قبل از این آن، یکی میشه بعد از این آن، قبل و آن درست میشه، قبل و بعد درست میشه، و قبل و بعد دورتر و نزدیکتر هم درست میشه. یعنی هر چی که به این آن نزدیکتر باشه، مثلا از طرف ماضی بهش میگیم بعد، از طرف مستقبل بهش میگیم قبل. کلان توضیح میدم اینو مثلا. خب حالا توجه کردید که اگر ما زمان رو در یه جا قطع کردیم، به فرض ها، نه واقعا، واقعا که نمیشه قطعش کرد، در یه جا به فرض زمان رو قطع کردیم، قطعه قبل از اون محل انقطاع می شود ماضی و قطعه بعد از اون انقطاع می شود مستقبل. حالا اجزای ماضی رو توجه داشته باشید. اجزای ماضی هر قسمتش که به این آن نزدیکتر باشد بعد نامیده می شود، هر قسمتش که از این آن دورتر باشد قبل نامیده می شود. مثلا 1300 سنه 1300 به آنی که الان ما توش هستیم نزدیک 1200 دوره. پس ما این 1300 رو بعد حساب میکنیم، 1200 رو قبل حساب میکنیم. هر چی از این اجزای ماضی به آن نزدیکتر باشه بعد حساب میشه، هر چی از آن دورتر باشه قبل حساب میشه. در مستقبل برعکسه، در مستقبل هر چی به آن نزدیک باشد قبل حساب می شود، هر چی از آن دورتر باشد بعد حساب می شود. مثلا سال 1400 که هنو نیمده 1500 بگیم، چون دیگه قمری و شمسی رو حساب کنیم 1500 قمری نیمده، 1500 که هنو نیمده این مستقبله، 1600 هم مستقبله. منتها 1500 به این آنی که ما درش هستیم نزدیکتره، لذا قبل حساب میاد. اون 1600 به آنی که مادرش هستیم دورتره، بعد حساب میاد. یعنی این قبل و بعد ما با آن میسنجیم و در ماضی و مستقبل وضع برعکس میشه. در ماضی هرچی نزدیکتر به آن باشیم بعده، و در مستقبل هرچی نزدیکتر به آن باشیم قبله. و لعن اجزا از زمان، این لعن تعلیل است برای قالهی که دو خط بعد میاد، تعلیل گذشته نیست، تعلیل آینده است. چون چنین است قاله، چون چنین است مصنف این چنین گفته. لعن اجزا از زمان، چون اجزای زمان متشابهن. متشابهن یعنی چی؟ من ایر نداره. و چون اجزای زمان متشابهن یعنی چی متشابهن؟ یعنی لیس بعضها بالقبلیه و بعضها بالبعدیه اولا من العکس. اینطور نیست که قبلیت برای بعضی و بعدیت برای بعض دیگر اولا باشد از عکس. یعنی قبلیت برای الف و بعدیت برای ب اولا نیست از قبلیت برای ب و بعدیت برای الف. نظرن الى ذات زمان، به لحاظ ذات زمان اگر ملاحظه کنید همه اجزاش مثل همان، هیچ کدوم به قبلیت اولا نیستن از بعدیت و همچنین برعکس.
مانند نفرات میماند در یکی جلو و یکی بعد آمده یکی بعد جلو در
بل الى غیرهی، بلکه نظرن الى غیرهی این اولویت پیدا می شود. اگر ما مقایسه کردیم اجزای زمان را با غیر این زمان، با غیر این خود، با غیر این زمان، قبلیت و بعدیت برای بعضی اجزا اولویت پیدا می کنه. اما به نظر الی ذات زمان اولویتی نیست. اون غیری که به نظر الی قبلیت و بعدیت پیدا می شود چیست؟ و هو الان. چون چنین است که اجزای زمان متشابه است و نتیجتاً به لحاظ ذاتش قبل و بعد ندارد، بلکه به لحاظ غیر که آن است قبل و بعد دارد، چون چنین است قال المصنف.
بلکه الى غیری، غیر اون زمان، غیر زمان باشه، غیر زمان ندارد، غیر اون آن،
غیر از این زمان که آن است،
غیر زمان ندارد که
محمد، غیر زمان آن است، آن زمان نیست،
آن اول زمان
نیست، همون آن اول زمان نیست،
آن
دوم زمان، آن دوم آن تسامحی است، آن دوم آن تسامحی است و واقعا آن نیست، آن اول زمانه. و الان هم بحث ما در آنه، بحث ما در آن اول و دوم نیست، آن واقعی، آن واقعی همون اولی است. آن دوم که آن تسامحی بود، آن عرفی بود، در واقع آن نبود، زمان بود. بله،
غیر به زمان
برمیگرده، زمیر غیر به زمان برمیگرده، خود غیر کنایه از آنه. و یا تبر القبلیت و البعدیت و به نسبت الال آن وهمی دفی، یعنی سنجیده می شود قبلیت و بعدیت نسبت به آن. کدام آن؟ آن به معنای دوم که واقعی بود و در واقع زمان بود، نه آن وهمی دفی که همون معنای اول بود. معنای اول آن دفعی بود دیگه، اون آن دفعی بود، آن دوم که دفعی نبود، تدریجی بود. معنای اول وهمی بود، یعنی نداشتیم، معنای دوم که داشتیم. یعنی معنای دوم هم انفصالش وهمیه،
همون قدر مشترک
نه؟ بله قدر مشترک. الالآن الوهمی دفعی و زمان الذی حوالیه، این که و زمان الذی حوالیه رو گفت یعنی زمانی که اطراف این آنه، زمان اطراف این آن معلوم شد که آن دوم الان مراد شد، اول آن وهمی دفعی آن اوله، بعد که زمان حوالی هم اضافه شد میشه آن به معنی دوم. اخ ما قبلیت و بعدیت رو با آن به معنی دوم میسنجیم، با آن به معنی دوم میسنجیم، یعنی تو عرفمون این کارو میکنیم، ولی اگه در فلسفه بخوام حساب کنیم آن به معنی اول فهمیده میشه، نه که ما در عرف کار سنجش رو انجام میدیم، در عرف هم آن دوم مطرحه، پس در عرف ما قبلیت و بعدیت رو با آن دوم میسنجیم، ولی اگه در فلسفه بود قبلیت و بعدیت با آن اول سنجیده میشه. حالا این یعتبر القبلیه رو ایشون تفسیر میکنه، فالاقرب من اجزاء الماضی الیه بعد، فالاقرب مبتداست بعد خبرشه، ضمیر الیه هم به آن برمیگرده. الف لام الاقرب، الف لام است که به وسیله من اجزاء الماضی تبیین میشه، لذا به جای نه اشتباه گفتم، من بیانیه نیست، آن چی که نزدیکتر است از بین اجزای ماضی، از بین اجزای ماضی، از بین اجزای گذشته زمان، آن جزئی که نزدیکتر است الیه به این آن وهمی بعد است، هر چی که نزدیکتر باشه از اجزای گذشته به آن وهمی میشه بعد. والابعد قبلو، الابعد مبتداست قبلو خبرش، یعنی و آن جزئی که از بین اجزای ماضی ابعد است از اون آن وهمی قبل به حساب میاد.
معنی اینه که والابعد، والابعد از اجزای ماضی
بله
ها الیهی
قبل،
قبل
بله
همینطوره؟
درست بله. والاقرب من اجزای المستقبل الیه به خلاف هازا، از بین اجزای مستقبل اونی که اقرب است الیه یعنی به این آن وهمی به خلاف آزاد یعنی قبل حساب میاد، هرچی که نزدیکتر است به آن از اجزای مستقبل، هرچی که نزدیکتر است به آن قبل حساب میشه. ولی ابعد و بعد، اون چه که دورتر است از اجزای مستقبل بعد حساب میاد، چینا توضیح دادن. خب یعتبر القبلیت و البعدیه به نسبت الالآن و الا، یعنی و این لم یعتبر القبلیه، القبلیه درسته کتاب اشتباه نوشته، کتاب ما البته، و این لم یعتبر القبلیه و البعدیه به نسبت الالآن یتجه و اشکال و تشابه، اگر ما قبلیت و بعدیت رو نسبت به آن نسنجیم، یعنی اجزاء زمان رو قطع قطع نکنیم تا قطع قبل و قطع بعد پیدا بشود، یا آنی رو در وسط نداریم که قبل از اون آن رو قبل بگیم قطع بعدش رو بعد بگیم، اگر چنین نباشد اشکال تشابه پیش می آید که ملیم در ما اشکال می کنن که تمام اجزای زمان متشابه هن، اجزای متشابه اجزای یکسان هن، چرا اجزای یکسان رو یکی رو گفتی قبل یکی رو گفتی بعد، بعضیش به اولویت، بعضیش به قبلیت و بعضیش به بعدیت اولویت ندارن، بلکه همه میتوانن قبل باشن همه میتوانن بعد باشن، این اصلا در واقع هیچ کنون قبل نیستن هیچ کنون بعد نیستن. پس اگر شما قبلیت و بعدیت رو با آن مقایسه نکنید لازم میاد که اشکال تشابه براتون وارد بشه، یعنی کسی به شما بگه تمام اجزای زمان متشابه و یکسانن، چرا بعضی هاشو قبل قرار میدید بعضی هاشو بعد؟ لم یعتبر القبلیه و البعدیه به نسبت الان یک تجه و اشکال تشابه. اگر قبلیت و بعدیت نسبت به آن سنجیده نشود، اشکال تشابه رو پیدا می کند. یک تجه یعنی توجه پیدا می کند، پیش میاد. اشکال تشابه چیه؟ و هو لزوم ترجیح من غیر مرجح، لازم یا ترجیح بدون مرجح، که شما ترجیح داده باشید بعضی از اجزا رو به قبلیت، بعضی از اجزا رو به بعدیت، در حالی که مرجحی هم ندارید. لتشابه اجزاء زمان و عدم اولویت بعضها بالقبلیه و بعضها بالبعدیه. اجزاء زمان متشابهن و هیچ کدومشون اولویت بعضیشون اولویت ندارن به اینکه قبل باشن و بعضی دیگر اولویت ندارن به اینکه بعد باشن. شما بدون این اولویت بخشی رو قبل، بخشی رو بعد قرار میدید که میشه ترجیح بلا مرجح. ولی اگر شما آن رو اعتبار کردید، دیگه ترجیح بلا مرجح از این میره. خب قسمتی که قبل از این آن واقع شده اولویت دارد که قبل باشد، بلکه واجب است که قبل باشد. قسمتی که بعد از این زمان بعد از این آن واقع شده اولویت دارد که بعد باشد، بلکه واجب است که بعد باشد.
من آن دا قید
هستم. و علی هذا فل استثناء، یعنی با این بیانی که ما داشتیم، این بیانی که ما داشتیم، این بیانی که ما داشتیم معلوم شد، با این بیانی که ما داشتیم معلوم شد که الا استثناءات از یعتبر القبلیه. چون همونجور که توجه کردید ما همینجور تفسیرش کردیم، و الا یعنی و این لم یعتبر القبلیه معنا رو تمام کرد. می توانیم و الا رو استثناء بگیریم از المستقبل و به خلاف هذا. معنا این میشه مستقبل به خلاف ماضی است، و الا یعنی اگر به خلاف ماضی نباشد این اشکال رو می آورد که اجزای مستقبل متشابه می شوند با اجزای ماضی. در من اول گفتیم اگر قبلیت و بعدیت رو نسبت به آن اعتبار نکنید، این اشکال بر شما پیش میاد که اجزای زمان متشابه هستند. چرا شما دو جزء متشابه رو، یکی رو قبل دانستید یکی رو بعد دانستید؟ در معنای دوم میگیم اگر شما مستقبل رو به خلاف ماضی نگیرید، لازم میاد که ماضی مستقبل متشابه باشند، در حالی که متشابه نیستند. چرا لازم است متشابه باشند؟ چون شما مستقبل رو به خلاف ماضی قرار ندادید. گفتید همونطور که اجزای ماضی هر چقدر نزدیک باشند به آن میشوند بعد، در مستقبل هم بگید هر چقدر نزدیک باشند به آن میشوند بعد، در حالی که قبلا بگید میشوند بعد. در ماضی میگفتید هر چقدر دورتر باشن میشن قبل، در مستقبل هم بگید هر چقدر دورتر باشن میشن قبل. خب اگر اینطور بگید لازم نیست که ماضی و مستقبل متشابه باشه، هر دو یکسان باشه در حالی که یکسان نیست. پس عبارت در به صورت دیگه معنا میشه، معناش ایراد نداره، ولی خب واضحه که همون معنی اول بهتره.
قبلیت و بعدیت شما به ماضی اشکال دارد، در همه چیز قبلیت و بعدیت شما اشکال دارد.
متشابه یعنی یکسان، قبلیت و بعدیت یکسان نیستن.
قبلیت و بعدیت خودت یکسان
نیست. همین دیگه
در ماضی هم یکسان و در مستقبل هم یکسان.
بله، ما هم میگیم خودشون یکسان نیستن. و علی هذا، بنابر این معنایی که ما برای عبارت مصنف داشتیم، استثنایی که در این عبارت مصنف آمد از قولش و یعتبر حاصل شده بود. یعنی یعتبر رو استثنا کرد مصنف، گفت و الا یتجه اشکال تشابه، که ما معنا کردیم و الا رو به معنای و الا یعتبر. اما و یحتمل که استثنا از قولش و المستقبل و به خلاف هذا باشد، اون وقت بعد گفته باشه ولی مستقبل رو به خلاف هذا و الا استثناء کرده باشه. نه، الا رو باید این صورت معنا کرد، و الا یعنی و ان لم یکن به خلاف المستقبل، بل کان الاغرب من اجزاء المستقبل الى الان. بعد اغرب اسم کان است، بعد خبرشه.
ان لم یکن اون ماضی دار،
و ان لم یکن مستقبل به خلاف ماضی، بل کان الاغرب، بلکه مثل ماضی، اغرب من اجزای المستقبل الى الان، یعنی از اجزای مستقبل اونی که نزدیکتر به آنه بعد باشد. مثل اغرب من اجزای الماضی الى الان، همونطور که از اجزای ماضی اونی که اغرب الى الان بود بعد بود. همونطور که در بین اجزای ماضی اقرب الان آن بعد حساب می شد، در اجزای مستقبل هم اقرب الان آن بعد حساب بشه. اگر اینطور باشد لازم میاد تشابه اجزای ماضی و مستقبل، یعنی نتیجهش این میشه که ماضی ماضی نباشد، مستقبل مستقبل نباشد، و هوه یعنی تشابه اجزای ماضی و مستقبل، یا ماضی نبودن ماضی و مستقبل نبودن مستقبل باطلون. این هم معنای دوم برای عبارت مصنف، که هر دو معنا رو برای عبارت مصنف ما اجازه میدیم. در معنای اول استثناء از یعتبر و قبلیت، در معنای دوم استثناء از بل مستقبل به خلاف هاست. مطلب روشن بیش از این توضیح نمیخواد. بل اول و از هر مطلب بعدی، مطلب معنای اول ظاهرتر، یعنی بزنین بهتر میاد. خب این مطلب اول بود در این فصل. مطلب بله مطلب دوم بود در این فصل.
چون
اولین اشکال نبود، اشکال هست دیگه، جواب نمیخواد. گفتیم اشکال لازم نیست،
اشکال شاید جواب نداده نشد.
اشکال لازم نیست، اگر به خلاف نگیرید اشکال لازم نیست، اشکال چون جواب نداره پس باید به خلاف بگیرید. اگر مستقبل رو به خلاف ماضی نگیرید اشکال لازم میاد، برای این که اشکال لازم نداره مستقبل به خلاف ماضی بگیرید. این اشکال نشد که جواب بده. در فصل سوم گفتیم که بحث رو در قواهر طولیه و عرضیه ادامه میدیم، این کار رو کردیم. بعد گفتیم در ازلیت و ابدیت زمان هم بحث میکنیم، این هم بحث تمام شد. حالا وارد سومین عنوان فصل میشیم و سرمدیت العالم. سومین بحث فصل، ما عنوان فصل رو میخوام الان توضیح بدیم که عالم سرمدیست، یعنی فیض خدا که همون عالم به حساب میاد. فیض یعنی اون چی که از خدا صادر میشه، عالم هم یعنی ماسب الله، پس فیض رو بر عالم میشه تطبیق کرد. فیض خدا ابدیست، یعنی عالم سرمدیست، همون مطلب سومی که در عنوان آوردیم. دلیلمون بر این که فیض خدا ابدیست چیست؟ دلیل اینه که درسته که در بین موجودات عالم یه موجودی پیدا میکنید که هم احتیاج به خدا دارد، هم احتیاج به استعداد دارد، هم احتیاج به ماده دارد، مثل ماها. ما در احتیاج داریم به فاعلی که خداست، احتیاج داریم به قابلی که نطفه است، احتیاج داریم به زمانی که بگذره، احتیاج داریم به پدر و مادری که بیاد. ما رو اینجور خدا ساخته که احتیاج به خیلی داشته باشه. ولی کل عالم رو حساب کنید، کل عالم یعنی همه این زنجیره به هم مرتبط رو یک واحد شخصی حساب کنید، این محتاج چیست؟ این تمام محتاج به خداست، محتاج به هیچی دیگه نیست.
این چیه؟
فقط محتاج به خداست، محتاج به هیچی دیگه نیست. یعنی این چیه؟ یعنی این که لازم نیست که یه مادهی باشد و خدا عالم رو در اون ماده خلق کند تا بگیم این عالم هم به خدا احتیاج دارد به عنوان علت فاعلی، هم به اون ماده احتیاج دارد به عنوان علت قابلی. بلکه عالمی اصلا نیست، یه دفعه خدا میخواد ایجادش بکنه. خب پیداست که این عالم یعنی مجموعه احتیاج به فاعل تنها دارد. بنابراین اگر علت تام به اون میشود فاعل، یعنی واجب تعالی. خب اگر واجب تعالی موجود بود این معلول موجود میشه، اگر واجب تعالی تغییر کرد این معلول هم تغییر میکنه، اگر واجب تعالی معدوم شد این هم معدوم میشه. ولی فرض اینه که واجب تعالی موجود هست، واجب تعالی تغییر پذیر نیست، منعدم شونده نیست، ازلی هست، هست معلولش هم که نمیتواند منفج باشد از علت همینطوره، یعنی موجوده، ازلا هم موجوده، تا ابد هم موجوده، منتها موجود است به این صورت که زمامش دست خداست. خدا موجود است به ذات، ولی عالم موجود است به فیض خدا. از همون ازل هم موجود است به فیض خدا، تا ابد هم ادامه دارد به فیض خدا. این
فرضی از بس خوبه، بس فرض داود تا خوب نیست، برای اینکه خدا موجود است به جور ذات، ازل ابدی هست، ولی خدمت معلوم که همیشگی نیست، نابود میشه دارد علت هست.
چی نابود
باشه؟ الان کل شهید ها شد، همه چیز از بین نبردن، ولی خدا از بین نبردن.
خود خدا فرموده که آخرت ابدی است و از بین نمیره، ما هم ما هم از این دنیا منتقل میشیم به آخرت، از بین نمیریم، منتقل میشیم به آخرت. در آخرت که رفتیم، اگر بهشتی بودیم، نامه ای میاد به ما میرسد، طبق نص احادیث نامه ای به ما میرسد، من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. یعنی ما تا ابد خواهیم موند، این اعتقاد ماست که در بهشت بهشتی ها تا ابد میمانند، در جهنم جهنمی هایی که مخلدن تا ابد میمانند. از همه موجود ها ابدی هن. خالق معنی دیگری داره.
چی داره؟
خالق معنی دیگری فیض ابدیون فیکون العالم سرمدیان. فیض ابدی است، پس عالم سرمدی است، یعنی انقطاع توش نیست، نه ازلا نه ابدا. چرا؟ زیرا فاعل که واجبی است که مفیض زمان ذوات ممکنات است. و هو الواجب الذی هو مفیض ذوات ممکنات، واجبی که ذوات ممکنات رو افاضه می کند و دائم الفیض بر ممکنات است. اولا اونها رو افاضه می کند، ثانیا فیض بهشون می رسون و نمی داره از این برند. این فاعل لا یتغیر و لا ینده. دو تا مقدمه داریم ما. یکی این که این فیض به فاعل اکتفا می کند که اینشون نگفته، این فیض به فاعل اکتفا می کند و جز به فاعل به چیزی احتیاج نداره، چون اجزای این فیض احتیاج به قابل ممکنه داشته باشن، ولی کل این فیض، مجموع این فیض احتیاج به یکی نداره جز فاعل. و فاعلش هم لایتغیر و لاینعدمه، پس این فیض لایتغیر و لاینعدمه. و اذ الفاعلی که واجب تعالی و افاضه می کند هم ذوات ممکنات را و هم دائما فیض بر اینها می رساند، این فاعل لا یتغیر و لا ینعدم. لاستحالت تغییر و انعدام علیه بر این فاعل، این فاعل فاعلی است که نه تغییر پذیرد نه منعدم شوند. اگر این چنین است فیدوم العالم به دوامهی، ای به دوام الفاعل، پس عالم به دوام این فاعل باقی می مونه، چون فاعل دائمی است و این عالمم به فاعل اکتفا می کند، به چیزی دیگر احتیاج ندارد، پس او هم دائمی است. لدوام ترجیح به دوام المرجح، چون تا وقتی مرجح هست ترجیح هم هست. پس اگر خدا هست، عالم هم که متساوی نسبه الوجود و العدم بود و وجودش ترجیح داده شده بود، اون ترجیح وجود همچنان دوام پیدا می کند. توجه کنید، اگر مرجح که واجب تعالی موجود هست، ترجیحی که این مرجح نسبت به عالم اجرا کرد که وجود این عالم رو ترجیح داد بر عدمش، این ترجیح همچنان ادامه پیدا می کند، یعنی وجود عاریتی برای عالم باقی می مونه، وجود عاریتی نه وجود بذات. خب این زما یقال که بحث جلسه بعدمونه انشالله، این زما یقال رو میتونید دنباله همین عنوان سوم فرض قرار بدید. اشکالیست که متکلمین بر ابدی بودن عالم و ازلی بودن عالم وارد کردن، همین اشکالی که ایشون دارن میگن که اگر عالم ازلی و ابدیست چه فرقی بین عالم و خدا، چه فرقی بین سوا، اونم ازلی اینم ازلی، اونم ابدی اینم ابدی، چه فرقی بین علت و معلول پیش میاد، که این متکلمین گفتن، انشاءالله جلسه آینده جواب میدن.